پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
تاریخ ادیان. به نام یگان خالق هستی و سلام. دومین برنامه از مجموعه تاریخ ادیان را با موضوع ویژگی‌های عمده ادیان شرقی آغاز می‌کنیم. چنان که مشهور است هر دینی از سه جنبه شریعت، طریقت و حقیقت تشکیل می‌شود. شریعت ناظر به احکام و آداب ظاهری دین، طریقت ناظر به معنا و آداب قلبی و حقیقت همان مطلوب و مقصود اصلی هر دینی است. از این منظر تمام ادیان دارای مقام طریقتی هستند که در اسلام عرفان نامیده می شود. اما باید توجه داشت که اسلام به لحاظ دین آخرالزمان بودن جامعیت دارد و بر همین اساس در آن هم طریقت و هم شریعت حضوری متعادل و چشمگیر دارند. اما در ادیان دیگر به عللی از جمله تحریف، افراط و تفریط، طریقت و شریعت به ندرت تعادل داشتند. در مسیحیت شریعت مغلوب طریقت و در یهودیت طریقت مغلوب شریعت است. در چین مذهب کنفوسیوس بیشتر ناظر به شریعت است و مذهب تائو بیشتر ناظر به طریقت. اما در اسلام میان این دو جمع می شود، چنانکه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری است که هم شمشیر میزند و هم به معراج می رود. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان درباره برخی از ویژگی‌های عمده ادیان شرقی جلب می‌کنیم.
وعده داده بودیم که ابتدا بحثی در ارتباط با ویژگی‌های کلی ادیان شرقی را خدمتتون عرض بکنیم و بعد به طور خاص به هر یک از ادیان بپردازیم. پس بحث امروز ما ویژگی‌های کلی ادیان شرقی است. با مراجعه به ادیان شرقی میشه چند تا ویژگی کلی را در این ادیان به طور خاص روش دست گذاشت که در حقیقت میشه گفت در تمام ادیان شرقی این ویژگی مشترک است. یکی از ویژگی‌های ادیان شرقی در ارتباط با بحث نجات هست. ما در تمام ادیان شرقی وقتی مراجعه می‌کنیم در بحث نجات، یک نجات فردی و شخصی را مشاهده می‌کنیم. حالا برای اینکه شنونده عزیز این بحث رو بتونه تصویر بکنه، مجبوریم که یه مقداری از بحث اسلامی را خدمت شما عرض بکنیم در بحث نجات و بعد بپردازیم به ادیان شرقی. در اسلام بحث نجات وقتی مطرح میشه یعنی انسان اومده توی این دنیا و توی این دنیا دست به گریبان با امور مختلفی هستند که او را به سوی پرتگاه هلاکت سوق میدن. شیطان و هواهای نفسانی و خواستهای انسانی اومدن انسان را به سوی شقاوت سوق میدن. انبیا و دستورات الهی اومدن که انسان را از این شقاوت باز دارن و نجات را برای انسان میسر بکنن و انسان را به سوی پروردگارش برگردانن. خب ما در اسلام، مسیحیت و یهودیت وقتی که مشاهده میکنیم میبینیم که بحث نجات جمعی مطرح است. نجات جمعی به این معنا که در اسلام بحث قیامت مشخص میشه که انسانها در روزی به نام یوم الموعود جمع میشن و اونجا حسابرسی میشن و تکلیف افراد مشخص میشه. پس یوم الجمع داریم، روزی که انسانها جمع میشن و در اونجا به حسابشون رسیدگی میشه که بحث معاد مطرح میشه. اما در ادیان شرقی به طور کلی یک همچین نجاتی را ما نمیبینیم و اون چیزی که میبینیم بحث نجات فردی هست. یعنی گونه نجات در ادیان شرقی نجاتی نیست که روز موعودی را برای انسان پیش بینی بکنن که در اون روز موعود همه انسان ها گرده هم جمع میشن و در حقیقت در اونجا انسان ها حسابرسی بشن و تکلیف افراد مشخص بشه، بلکه هر کسی طبق اعمالی که انجام میده و طبق کارهایی که انجام میده در یک مکانیسم خاصی که در هر دینی ممکنه متفاوت باشه این به حسابش رسیدگی میشه و یا اصلا به حسابش هم ممکنه رسیدگی نشه و طبق مکانیسم خاصی بحث نجاتش از این دنیا و نجاتش از شقاوت و گمراهی و بحث هدایتش و بحث سعادت ابدیش مطرح میشه. پس اولین ویژگی در مورد ادیان شرقی بحث نجات فردی هست و در مقابلش در اسلام ما بحث نجات جمعی را داریم. یکی دیگه از ویژگی هایی که میشه گفت توی ادیان شرقی به طور کلی وجود داره که اون هم با ویژگی ادیان ابراهیمی یا ادیان غربی متفاوت هست، نگرش به عالم هست. ما وقتی که توی ادیان ابراهیمی مخصوصا اسلام و آموزه های قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم که در قرآن کریم بحث از خلقت عالم و انهدام عالم در یک زمان خاصیه، یعنی عالم در یک زمانی خلق شده و در یک زمانی هم نابود میشه. به طور اصطلاحی اگر بخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم در مورد عالم، این رو میگن خلقت خطی، یعنی یک سیر خطی مستقیم در ارتباط با عالم پیش بینی شده که از یک نقطه شروع میشه و در یک نقطه دیگه ختم میشه و عالم نابود میشه. اما در ادیان شرقی به طور کلی این سیر یک سیر دورانی هست، به این معنا که عالم از نقطه خاصی شروع نمیشه و به نقطه خاصی هم ختم نمیشه و اگر هم از نابودی و زوال این عالم توی ادیان شرقی وجود داشته باشه، نابودی و زوالی هست که بلافاصله بعد از آن یک شروع دوباره وجود داره. یعنی در یک نقطه در حقیقت ممکنه که ظواهر این عالم از بین بره ولی شروع این دوباره این عالم بلافاصله بعد از اون آغاز میشه، یعنی دوباره عالم نوعی و جدیدی به وجود میاد که این را بهش میگن سیر دورانی عالم. از این جهت وقتی به ادیان شرقی مراجعه میکنیم میبینیم که بحث قدم عالم پدید میاد، یعنی وقتی شما تو یک دایره نگاه بکنین دایره هیچ که اول و آخری نداره بلکه یک سیر مدامی داره که این دایره در حال دوران و گردشه، از هیچ نقطه‌ای نیست که این عالم پدید اومده باشه و در نقطه‌ای زوال و ختم پیدا بکنه. تقریبا میشه در تمام ادیان شرقی این ویژگی کلی را مشاهده کرد.
بُدْهَمْ سَرْنَنْ غَجَّامِ دَمَّنْ سَرْنَنْ غَجَّامِ.
گرایش به معنویت به دلیل خستگی بشر از وضعیت انسان در دوره جدید در حال افزایش است. انسان در این دوره خسته و پریشان حال شده و به سطوح آمده است. توجه بشر به معنویت واکنشی در برابر این پدیده است. وی در پی مستمسکی است تا به وسیله آن خود را نجات دهد، اما در این میان بسیاری از افراد راه رسیدن به معنویت اصیل را نمی‌یابند و به بیراهه می روند. زیاد شدن فرق عرفانی کاذب به دلیل قدر و بهای عرفان و توجهی است که به سمت آن جلب شده است. اساساً همواره از اشیای گران قدر و گران بها نمونه جعلی و تقلبی ساخته می شود و هیچ کس از اشیای کم قدر و کم بها نمونه تقلبی نمی سازد، چرا که اصلش خریداری ندارد چه برسد به تقلبیش. عرفان واقعی لزوماً متضمن محدودیت‌هایی است که در شریعت دین آمده است و خارج از شریعت هیچگاه اعتدال در عرفان و معنویت دست یافتنی نخواهد بود.
اما باز هم با اینکه به طور کلی نمیشه همه ادیان شرقی را دارای این ویژگی دونست، اما یکی از ویژگی‌های ادیان شرقی بحث معنویت و بحث پرداختن به عالم معناست. میشه گفت تقریبا تمام ادیان شرقی به جز بعضی از اونها که حالا بعداً به طور تفصیل راجعشون بحث میکنیم، بیشتر به جنبه‌های معنوی و درونی انسان میپردازن تا به جنبه‌های بیرونی. از این جهت بحث شعائر و بحث اعمال عبادی در بسیاری از ادیان شرقی اعمال نیستن که در حقیقت انسان را لازم باشه که انسان این اعمال را انجام بده تا به نجات برسه، بلکه یک نوع تعمق، درونبینی و در حقیقت تهذیب نفس، حالا بگیم تزکیه درونی، در این ادیان غالبه که غالبا انسان به درون خودش بپردازه. البته این جای بحث گسترده داره، مثلا ما میبینیم که توی خیلی از این ادیان بحث پرستش مجسمه ها، پرستش تمثال ها وجود داره، اما وقتی که مراجعه میکنیم به کل این دین، به آموزه های این ادیان، میبینیم که نه، هیچ کدوم از این پرستش ها به عنوان چیزی که لازم باشه انسان برای نجاتش حتما انجام بده در این ادیان وجود نداره. از این جهت ادیان شرقی معروف شدن به یک ادیان عرفانی، یعنی ادیانی که روی تهذیب نفس و روی تزکیه و روی ریاضت برای رسیدن به یک سری معنویات خاصی معروف شدن و در حقیقت یه مقدار شباهت‌های زیادی با عرفان اسلامی دارن. عرفان اسلامی مخصوصا در دوره‌های از تاریخ در هند با ادیان شرقی با هم دیگه پیوندهای با ادیان هندی پیوندهای خاصی داشتن که حالا توی جلسه بعد انشاءالله در این رابطه باید یک بحث مفصلی داشته باشیم تو بعضی از جلسات در ارتباط با عرفانی که توی ادیان شرقی هست و عرفانی که توی اسلام مطرح هست. اما اجمالاً یکی از ویژگی‌های ادیان شرقی این جنبه عرفانی و معنوی هست که توی این ادیان مطرحه و اینها به این سو دعوت میکنن. حالا این نکته هم توی پرانتز خدمت شما عرض بکنیم بد نیست، و اون این که حتی بعضی از افراد در مورد وجه تسمیه ادیان شرقی به شرقی اومدن این وجه رو مطرح کردن که البته یک وجه ذوقیه، ولی خب حالا اشاره کردنش بد نیست، و اون این که گفتن ادیان شرقی را از این جهت که به جغرافیا یعنی به شرق عالم مربوط هستن شرقی نگفتن. جلسه قبل ما مطرح کردیم که وجه تسمیهش اینه که ادیان غربی مال غرب جغرافیای عالم هستن و ادیان شرقی به شرق مربوط هستن، ولی بعضیا گفتن که نه، اگر انسان را دو بعد بکنیم، بعد ظاهری و بعد معنوی، بعد ظاهری را گرفتن غرب وجود عالم و بعد معنوی را یعنی اون بعد روحانی انسان را گرفتن شرق، و ادیان شرقی را از این جهتش ادیان شرقی میگن که اونا بیشتر به اون جهت میپردازن، در حالی که ادیانی مثل اسلام، یهودیت و مسیحیت، مخصوصا اسلام و یهودیت، خیلی شعائر مفصلی دارن که انسان اگر بخواد نجات پیدا بکنه باید این شعائر را انجام بده، در حالی که ادیان شرقی خیلی هاشون اصلا این شعائر را لازم نمیدونن و میگن که انسان برای نجاتش باید بر بحث ریاضات و تهذیب نفس و اینجور امور تأکید بکنه. حالا خود همین ادعا هم در حقیقت قابل بررسی هست که آیا واقعاً وقتی ما وارد ادیانی مثل اسلام میشیم، مخصوصا اسلام، حالا یهودیت را چون ما نمیخوایم بررسی بکنیم، آیا واقعا اسلام فقط به بعد ظاهری اهمیت میده یا حتی بیشترین توجهش را به بعد ظاهری یه انسان متوجه کرده، یا اینکه یه جوری بعد ظاهر و باطن را با هم درآمیخته؟ یعنی اگر ما بخواهیم در ارتباط با ادیان شرقی روی اسلام تأکید بکنیم، اینجا خیلی بحث مهم و دقیقی مطرح میشه که یهودیت بیشتر بر شعائر تأکید میکنه. اگر انسان بره سراغ یهودیت میبینه یهودیت یک دین شعائرگراست، ولی مسیحیت یک دینیه که بیشتر به معنا تأکید میکنه. وقتی توی اسلام میایم بررسی میکنیم، میبینیم که توی اسلام هم انسان میتونه از این دنیا بهره مند بشه، هم این که چیکار کنه بحث آخرت و سعادت و معنویت رو داشته باشه، در حالی که در ادیان شرقی بیشتر گریز از این دنیا، رهایی از این دنیا و بد بودن این دنیا مطرح هست و اونها در حقیقت انسان رو میخوان با گریز از این دنیا به نجات برسونن. حالا این بحث عرفان و مقایسه عرفان اسلامی با عرفان شرقی و همچنین با تعالیم اسلام یک بحثیه که نیازمند یک جلسه جداگانه‌ای هست که انشالله در جلسات بعد راجع به اون بحث خواهیم کرد.
چنان که پیش از این گفته شد، بساطت و سادگی مهمترین ویژگی ادیان ابتدایی است. این ادیان نظام الهیاتی پیچیده‌ای ندارند. ادیان ابتدایی بسیار متنوع‌اند و شمارش این ادیان ممکن نیست. این تنوع مطالعه و بررسی عقاید و اندیشه‌های تمام اقوام ابتدایی را ناممکن می‌سازد. با این حال، دین‌پژوهان و انسان‌شناسان ویژگی‌هایی را برای ادیان ابتدایی برشمردند. این ویژگی‌های دهگانه مشترک را به اختصار برایتان برمی‌شماریم. نخستین ویژگی مشترک بین ادیان ابتدایی اعتقاد به مانا، یعنی نیروی مخفی یا سری است که به صورت ساکت و نامرئی در اشیا و اشخاص عمل می‌کند که به گونه‌ای دارای قدرت، تأثیر یا اهمیت اجتماعی ویژه هستند، همانند رئیس قبیله و گونه‌های مهم حیوانات. دومین ویژگی مشترک ادیان ابتدایی سحر و جادو است که شیوه تسخیر یا دفع نیروی موجود در طبیعت یا همان مانا از طریق اعمال یا وردهای خاصی است. سومین ویژگی مشترک ادیان ابتدایی اعتقاد به فیتیش است، یعنی باور به نیرو و قدرت بسیاری از اشیای بیجان. ویژگی چهارم اعتقاد به تابو است. ادیان ابتدایی معتقدند نزدیکی به برخی از اشیا یا اشخاص حرام است و آن شی یا شخص تابو است و اگر فردی به وی نزدیک شد جانش به خطر می افتد و باید کفاره بدهد. ویژگی پنجمی که بین ادیان ابتدایی مشترک است آنیمیسم، یعنی دارای روح دانستن همه موجودات عالم اعم از جاندار و بیجان است. آیین قربانی که یکی از راه‌های رام کردن ارواح و نیروهای شر و خوشنود نگه داشتن آنهاست، ششمین ویژگی مشترک بین ادیان ابتدایی است. این قربانی‌ها گاهی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، گاهی حیوانات و گاهی انسان‌ها هستند. گاهی لازم است برای فرونشاندن خشم رودخانه یا آتشفشان یک یا چند انسان به او اهدا شود و قربانی گردد. گاهی نیز افرادی خود را قربانی می کنند تا دیگران را نجات دهند. طریقه و نوع آیین قربانی در میان اقوام مختلف بسیار متنوع است. اما هفتمین ویژگی مشترکی که می توان برای ادیان ابتدایی برشمرد توتم پرستی است. قبایل بدوی به برخی از حیوانات و گیاهان احترام می‌گذارند. آنان گیاه یا حیوان خاصی را نیا و جد قبیله خود می‌شمرند و با آن به صورتی خاص برخورد می‌کنند و گاهی عکس آن را روی بدن خود خالکوبی می‌کنند. برای مثال توتم یک قبیله کانگوروس که مورد احترام قبیله است و آنان معتقدند در او نیروی مانا وجود دارد و می‌تواند به آنان مدد برساند. افراد قبیله حتی ظاهر خود را مانند توتم خود می سازند و برای مثال موی سرشان را به شکل او در می آورند. آنها توتم خود را شکار می کنند و از گوشت آن نمی خورند. تنها در مراسم و تشریفات خاصی از گوشت آن حیوان استفاده می کنند. توتم قبایل محدود به حیوانات یا گیاهان نیست و گاه اشیا یا پدیده های طبیعی مانند ماه، خورشید و ستارگان نیز توتم قبیله شمرده می شوند. توتم پرستی دو بُعد دارد، یکی بُعد اجتماعی که مثلا خود را در مسائل خونی و نژادی و نیز قوانین مربوط به ازدواج نشان می‌دهد. برای نمونه در میان قبایل بدوی استرالیا فرد باید همسرش را از میان گروهی برگزیند که با او در یک توتم شریکند. دیگری بُعد شعائری است که خود را در برخی از اعمال و رفتار در خصوص توتم نشان می‌دهد. پرستش ارواح نیاکان هشتمین ویژگی مشترک ادیان ابتدایی است. اقوام ابتدایی معتقدند روح انسان پس از جدایی از بدن دارای قدرت و نیروست و میتواند در سرنوشت بازماندگان اثر بگذارد. روح ممکن است از بی‌توجهی بازماندگان خشمگین شود و به آنان آسیب برساند یا از توجه آنان به خود و هدایایی که پیشکش می‌کنند خوشنود گشته به یاری بازماندگان بشتابد. از این رو اقوام ابتدایی قبور اموات را به صورت خاصی می‌سازند و در آنها خوراکی، نوشیدنی و حتی اشیای گرانبها قرار می‌دهند. این اقوام معتقدند انسان‌های بدخو و جفاکار پس از مرگ به صورت شیاطین و موجودات موذی در می‌آیند و انسان‌های نیکو و درستکار مقدس و درستکار باقی می‌مانند و حتی الوهیت می‌یابند. نهمین ویژگی مشترک بین ادیان ابتدایی پرستش مظاهر طبیعت مانند خورشید، ماه، ستاره‌ها، گیاهان، کوه‌ها، ابرها و دریاهاست. البته انسان ابتدایی اساساً جسم این موجودات را نمی‌پرستد، بلکه روحی را می‌پرستد که معتقد است در این موجود نهفته است. و سرانجام دهمین ویژگی مشترک بین ادیان ابتدایی زبان اسطوره است. اسطوره داستانی است که انسان ابتدایی با آن جهان و خود را تبیین و تفسیر می‌کند. اسطوره در واقع حوادثی را شرح می‌دهد که به صورت فرازمانی و ماقبل زمان رخ دادند. بنابراین انسان ابتدایی زبانی خاص را برای بیان حقایقی که به آنها اعتقاد دارد برمی‌گزیند و آن زبان اسطوره است. با آشنایی بیشتر با ادیان شرقی، به شباهت برخی از ویژگی‌های ادیان شرقی با باورهای ادیان ابتدایی پی خواهیم برد.
یکی دیگه از بحث‌هایی که توی ادیان شرقی میتونیم بهش تأکید بکنیم و جزء ویژگی‌های ادیان شرقی هست، اینه که ادیان شرقی به طور خیلی بارز و آشکار ویژگی‌های ادیان ابتدایی را در درون خودشون حفظ کردن. در این جهت لازمه که ما یه اشاره‌ای به ادیان ابتدایی بکنیم و بعداً بپردازیم به این ویژگی. در ادیان ابتدایی وقتی که بحث از ادیان ابتدایی میشه، مقصود ادیانی است که در صدر خلقت بشر، حالا در بشر ابتدایی، بشر اولیه که هنوز به صورت شهرنشینی در نیامده بوده، بلکه به صورت فردی یا به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کرده، آثار و مشاهداتی از دینداری در میان این قبایل هم وجود داره. محققان دینشناس با تحقیقاتی که پیرامون ادیان کردن توانستن یک دسته ویژگی‌هایی برای این ادیان ابتدایی مشخص بکنن. به طور خاص اونها رفتن در میان قبایل آفریقایی، قبایل آمریکایی، سرخپوست آمریکایی و قبایل استرالیایی و همچنین در چین و کشورهایی از این دست که هنوز به شکلی ویژگی‌های ادیان ابتدایی درشون خیلی جلوه‌گر و بارز هست، در اینجا مطالعه کردن و یک دسته ویژگی‌هایی را از این قبیل تشخیص دادن که این ویژگی‌ها در میان ادیان شرقی هم هنوز خیلی جلوه‌گره. یعنی ادیان شرقی هنوز اونگونه نظام و تشکیلات خاصی نیافتند که مثل ادیان ابراهیمی باشند. شما اگر به ادیان ابراهیمی مراجعه بکنیم، می‌بینیم مسیحیت برای خودش یک نظام و تشکیلات خاصی داره، اسلام برای خودش یک نظام الهیاتی و تشکیلات خاصی داره، ولی ادیان شرقی غالباً نمی‌خوایم بگیم همه ادیان شرقی، چون که در مورد تک تکشون باید به طور خاص بحث کرد، ولی به طور کلی میشه این را به ادیان شرقی نسبت داد که اینها یک نظام الهیاتی پیش رفته و خیلی مدون و منظمی که همه افراد ملزم باشن که این نظام الهیاتی را رعایت بکنن درشون وجود نداره و بیشتر سبک و سیاق ادیان ابتدایی در آنها وجود داره. ادیان ابتدایی خب به این شکل هستن که هر قبیله برای خودش یک ویژگی هایی داره که محققان اومدن فل جمله یک سری ویژگی هایی برای ادیان ابتدایی مطرح کردن. مثلا گفتن نیاکان پرستی یکی از ویژگی های ادیان ابتداییه، یعنی ادیان ابتدایی مردم ابتدایی به نیاکانشون و گذشتگانشون خیلی توجه داشتن و برای اونها در حد پرستش احترام قائل بودن. این یه ویژگی. یا بحث توتم، یعنی در حقیقت یک حیوان یا گیاهی که به عنوان سرمنشأ یک قبیله مطرح میشه، این در ادیان ابتدایی خیلی معروف هست. خب در قالب ادیان شرقی هم ما همین بحث توتم، بحث تابو، تابو در حقیقت اون محرمات یا احکامی است که توی ادیان ابتدایی باید رعایت بشه. خب ولی مهمترین چیزی که در ادیان ابتدایی وجود داشته این تفرق و تشتتی هست که در حقیقت یک نظام الهیاتی و یک نظام دینی پیچیده و در حقیقت منظمی ندارن و در ادیان شرقی هم غالبا این ویژگی وجود داره که اونها هم نظام الهیاتی و نظام پیچیده خاصی ندارن و از این جهت میشه گفت که ادیان شرقی خیلی هنوز به صورت خیلی زیادی ویژگی های ادیان ابتدایی رو در خودشون حفظ کردن. البته این نکته ناگفته نمانه که محققان دینشناس، کسانی که دین را بر اساس امور و پدیده‌های مادی تحقیق و بررسی میکنن، حتی ادیانی مثل اسلام، یهودیت و مسیحیت را هم میگن در اونها هم ویژگی های ادیان ابتدایی وجود داره و از این جهت این نظریه و تئوری را مطرح میکنن که کلن دین از یک نقطه ابتدایی شروع شده و بعدن گسترش پیدا کرده و سه مرحله را برای دین مطرح میکنن. خب ما الان در صدد بیان این که این نظر دینشناسان را بخوایم مطرح بکنیم و اونا را نقد بکنیم نیستیم، چون این بحثا به بحث فلسفه دین مربوط هست نه به بحث دینشناسی.
به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در برنامه آینده به نقد عرفان‌های شرقی خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه آینده همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.